ساعت 6 بامداد در ایران، این صدای رادیو فرداست و من مراد ویسی هستم با تازه ترین خبرها. وی عبدالحمید دولت ایران را به پایان دادن به تبعیضات درباره اهل سنت فراخواند. ورود کالاهای مرتبط با ولنتاین به ایران ممنوع شد. سرپرست وزارت بهداشت میگوید کمبود دارو در ایران در حدی نیست که اختلال ایجاد کند. مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان، با فراخواندن دولت ایران به پایان دادن به تبعیضها نسبت به اهل سنت گفت وحدت با شعار و آرزو محقق نمی شود. به گزارش سایت کلمه نزدیک به امیر حسین موسوی، مولوی عبدالحمید در خطبه‌های نماز جمعه زاهدان گفت جامعه اهل سنت ایران از مسئولان نظام و دولت می‌خواهد تبعیض و تفاوتی میان شیعه و سنی از جمله در استخدام‌ها و واگذاری مسئولیت‌ها نباشد. مولوی عبدالحمید با دفاع از ایده وحدت بین شیعه و سنی گفت اهل سنت خواهان عزت ایران، اسلام و دفاع از امنیت ملی کشور هستند. گمرک ایران با صدور بخشنامه ورود و ترخیص کالاهای دارای نماد ولنتاین یا در ارتباط با اشاعه فرهنگ روز ولنتاین را ممنوع کرد. به گزارش ایلنا، گمرک ایران این تصمیم را با توجه به توصیه شورای فرهنگ عمومی از زیرمجموعه‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی اتخاذ کرده است. دبیر شورای فرهنگ عمومی در نامه‌ای به گمرک ایران گفته است روز ولنتاین نماد تهاجم فرهنگی ضد دینی است که از سوی نظام سرمایه‌داری و با هدف تضعیف بنیان خانواده در جامعه اسلامی ترویج می شود. 14 فوریه 26 بهمن ماه به ولنتاین یا روز عشاق معروف است. محمد طریقت منفرد، سرپرست وزارت بهداشت، می گوید کمبود دارو در ایران در حدی نیست که اختلال ایجاد کرده باشد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، سرپرست وزارت بهداشت روز شنبه گفت نیازی به سهمیه بندی دارو نیست و فقط در چند قلم دارو کمبود وجود داشته که این داروها یا تهیه شده یا در حال تهیه شدن است. سرپرست وزارت ارشاد همچنین در پاسخ به سوالی در مورد فعال شدن مجدد بازار سیاه دارو در خیابان ناصر خسرو تهران گفت اگر چنین موضوعی صحت داشته باشد دولت به سرعت آن را با فراوانی دارو حل خواهد کرد. سرتیپ پاسدار احمد وحیدی، وزیر دفاع ایران، میگوید استقرار موشکای پاتریوت ناتو در ترکیه مفید نیست و بین کشورهای منطقه سوء تفاهم ایجاد میکند. به گزارش ایسنا، احمد وحیدی روز شنبه همچنین گفت سوریه در خط مقدم مبارزه با اسرائیل قرار دارد و ارتش آن نباید تضعیف شود. پیش از این سرلشکر حسن فیروزآبادی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، و علی اکبر صالحی، وزیر خارجه ایران، نیز از استقرار سامانه‌های موشکی پاتریوت در ترکیه انتقاد کرده بودند. آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، روز شنبه گفت به مصالحه با بریتانیا در چارچوب ادامه عضویت این کشور در اتحادیه اروپا امیدوار است. به گزارش رویترز، خانم مرکل که در نشست اتحادیه اروپا و آمریکای لاتین در شیلی حضور یافته گفت با دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، صحبت کرده و او می‌خواهد که بریتانیا عضو اتحادیه اروپا باقی بماند. خانم مرکل با اشاره به اختلاف نظرهای بریتانیا و سایر اعضای اتحادیه اروپا درباره مناسبات مالی، پولی و اقتصادی درون اتحادیه گفت در ماه آینده در این باره گفتگوی بیشتری صورت خواهد گرفت. در اینجا و در پایان این بخش خبری، از شما شنوندگان عزیز دعوت میکنم شنونده برنامه هفتگی دیدگاه ها باشید، کاری از امیر مصدق کاتوزیان.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. محمد خاتمی، رئیس جمهور سابق ایران، میگوید اصلاح طلبان باید روی خود را به مردم بگردانند و نه حکومت. او می‌افزاید فعالان سیاسی نباید تنها در حاشیه انتخابات دور هم جمع شوند و اصلاح طلبی یا هر جریان دیگری باید برنامه‌های اساسی‌تری داشته باشد. محمد خاتمی همچنین افسود رهبران جمهوری اسلامی ایران هم مثل همه انسانهای دیگر قابل نقد هستند و این تصور غلطی است که نمی شود از آنها انتقاد کرد. محمد خاتمی پیش از این هم گله کرده بود که این روسا به گفته او تا صحبت از انتخابات آزاد می شود حمله می کنند و افسوده بود که باید با ایجاد اطمینان از مهندسی نشدن انتخابات اعتماد مردم را جلب کرد. به گفته محمد خاتمی شرکت در انتخابات حق همه است، منتها به شرطی که بشود در آن شرکت کرد. پیش از اینها رهبر جمهوری اسلامی ایران خواسته بود که با تکرار مداوم عبارت انتخابات آزاد کسی به دشمنان کمک نکند. حامیان رهبر جمهوری اسلامی ایران هم بلافاصله عبارت انتخابات آزاد را در حد اسم رمزی برای فتنه جدید در سال 92 توصیف کردند. معنای گفته‌های تازه محمد خاتمی چیست؟ این پرسش کلیدی را با سه میهمان این هفته برنامه دیدگاه‌ها در میان گذاشته‌ایم. مرتضی کاظمیان، فرخ نگهدار و حسن شریعت‌مداری، سه فعال و تحلیلگر سیاسی به ترتیب در پاریس، لندن و هامبورگ. آقای مرتضی کاظمیان، گفته‌های محمد خاتمی درباره انتخابات و وضع کشور در روز 3 بهمن در دیدار با سازمان جوانان مجمع نیروهای خط امام و گفته‌های دیگر او در روز 30 دی در دیدار با اعضای حزب اراده ملی رو چگونه باید تعبیر کرد؟
من گمان میکنم که آقای خاتمی به عنوان تراز جریان اصلاح طلبی به تعبیری و میانه ترین فرد در حوزه گفتمان اصلاح طلبی، اگر بپذیریم که ایشون واقع بینانه ترین گرایش رو نمایندگی میکنن، چندان خوشبین نیستن به چشماندازی برای برگزاری انتخابات آزاد و سالم در ایران و همینطور فضایی برای امکان تحرک نیروهای اصلاح طلبی، به خصوص بعد از عدم صدور مجوز برگزاری کنگره جبهه اصلاح طلب به نیروهای وفادار به این حوزه گفتمانی. خب بیش از پیش مشخص شد که اگر قرار بر حضور اصلاح طلبان باشه، اونها باید تمکین کنن به نتایج انتخابات سال 88، نامی از آقای موسوی و کروبی به عنوان دو نامزد اون انتخابات نیارن و حتی امکان تحرک و یا حتی حضور خود آقای خاتمی هم در یک چنین بسترهای منتفی شده. گویا باید دست و پای اصلاح طلبان بسته شده رو متصور شد که حالا قراره فقط تنور انتخابات رو گرم کنن. به این معنا خب عملا منتفی شده حضور اصلاح طلبان. من گمان میکنم که خود آقای خاتمی هم یک چنین ارزیابی دارن. نگاه ایشون به حوزه جامعه مدنی است. پیامی که ایشون حتی دادن به آقای ماندلا همین تقریبا هفته گذشته، ستایش کردن از آقای ماندلا برای اینکه نگاهش فقط به قدرت نیست و جانب جامعه مدنی و مردم رو گرفته. گمان میکنم که باید از هر نیروی سیاسی و هر چهره‌ای توقعی داشت که متراسه با پیشینه رفتار او هست و طبیعتاً در مورد آقای خاتمی هم نمیتونیم انتظار داشته باشیم که رفتاری رو بهشون بار کنیم که فراتر از شانه‌های سیاسی ایشون باشه.
آقای فرخ نگهدار، از محمد خاتمی نقل شده که باید ما، یعنی اصلاح طلبان، باید رویمان را بیشتر به سمت مردم بگردانیم تا به سوی حکومت، نه اینکه پشت به حکومت کنیم، نه، حکومت به ما پشت کرده و ما هم بزرگواری این پشت کردن آنها را تحمل میکنیم. با مقایسه لحن و محتوای گفته‌های تازه آقای خاتمی در 3 بهمن و قبلش در 30 دی چه نتیجه گیری میشه کرد؟
خب آقای خاتمی به این مسئله اشاره میکنه که متاسفانه حاکمیت جمهوری اسلامی ایران تن به رسمیت شناختن حقوق ملت و حقوق منتقدین نمیده و این باعث نمیشه که ما اصلاح طلبان از گفتگوی با مردم بپرهیزیم و همچنین منتظر بمانیم بدون هیچ نوع عملی. آقای خاتمی توجه میدن و در تمام طول مدتی هم که آقای خاتمی در رأس امور بودن در دولت یا قبل از اون در وزارت آقای رفسنجانی بودن، این منش رو داشتن که با مردم گفتگو بکنن، پاسخگویی حکومت رو در قبال مطالبات مردم بهش احترام بگذارن، ببینن اهمیت این امر رو. چگونه میشه این امتناع حاکمیت رو از برآوردن خواستها و مطالبات حقه و قانونی مردم تغییر داد؟ یک همچین بحثی به نظر من در گفته های آقای خاتمی و من وقتی جستجو میکنم میدم کمتر در مرکز توجه قرار میگیره. همین اهمیت گفتگو، اگر ما پشتمون رو به حاکمیت نمی کنیم، معنای این که این کار رو نمی کنیم چیست؟ پس چه کار می کنیم؟ به نظر من به روشنی و صراحت می توان تأکید کرد که فراخواندن حاکمیت، به شنیدن مطالبات مردم و تن دادن به گفتگو با مخالفان و منتقدان حکومت که متاسفانه تا امروز در بدنه جمهوری اسلامی ایران جاری بوده، ولی متاسفانه رأس حاکمیت هرگز به خودش اجازه نداده که با مخالفین، منتقدین و کسانی که ناراضی هستند از وضعیت موجود به گفتگو برسند.
ممنون آقای نگهدار. آقای حسن شریعت مدری از محمد خاتمی در دیدار روز سید دی ماه با همین اعضای سازمان جوانان مجمع نیروهای خط امام نقل شده که هم بنیانگذار و هم رهبر کنونی جمهوری اسلامی ایران قابل نقد هستند. این گفته ها آقای خاتمی رو در سمتگیری قبل از انتخابات در چه جایگاه و موقعیتی قرار میده؟
قبل از اینکه به این سوال شما بپردازم، صحبتایی که آقای خاتمی در از این مدت کرده قبول واقعیتی است که از مدت‌ها پیش بر فضای سیاست ایران حاکمه و اعلان اون از سوی آقای خاتمی است. یکی از اونها این است که دوران انتخابات رقابتی از سال 88 به بعد به پایان رسیده. جامعه بعد از این بین انتخابات فرمایشی و انتخابات آزاد و منصفانه با معیارهای بین المللی در انتخاب خواهد بود و بسته به تعادل قوا یکی از این دو نوع حاکم خواهد شد. دوم این است که اصلاح طلبان امروزی سیاست دولت محور سابق خودشون رو به سیاست جامعه محور میخوان تبدیل کنند و دلیل این رو نه تبری از حکومت بلکه تبری حکومت از خودشون میدونند. البته با چنین روی کردی واضح است که در مقابل جریان دوزیستی مانند احمدی نژاد که یک سو پای در دولت داره و از یک سو سعی میکنه با شعارهای عوام پسند مردم را به سمت خودش بکشونه، با چنین گفته های معتدل، ملایم و بیخاصیتی پایگاه اجتماعی اصلاح طلبان بسیج نخواهد شد و در پشت اونها قرار نخواهد گرفت. صحبت آقای خاتمی در نقد آقای خامنه ای و آقای خمینی عکس العمل ایشان به مقالات دانشمند گرامی آقای کدیور هست که در مقالات مفصلی نشان داد آقای خمینی عالماً و آمدن عمل قتل را در مورد پدر من انجام داده و با وجود اینکه می‌دانسته که ایشان مریض هستند از اعزام ایشون به بیمارستان خودداری کرده. این مطلب در بین اصلاح طلبان و اصول گرایان انعکاس شدیدی داشته و آقای خاتمی به نوعی ملایم آقای کدیور را مذمت کرده که هرچند اصل صحبت دو درسته ولی اکنون موقع این سخن نیست، که البته به نظر من انتقاد ایشون از آقای کدیور انتقاد صحیحی نیست. باید این نقد از ابتدای انقلاب بود تا درخت ظلم به این غایت نمی رسید.
آقای مرتضی کاظمیان، محمد خاتمی در ملاقات 30 دی ماهشون با اعضای حزب اراده ملی همچنین گفتن که تا صحبت از انتخابات آزاد میشه حمله میکنن. میدونیم که قبل از این صحبت رهبر جمهوری اسلامی ایران گفته بودن لزومی به تکرار عبارت انتخابات آزاد نیست، تا حالا 30 انتخابات برگزار شده و همه این رأی‌گیری ها آزاد بوده. علاوه بر اون علی سعیدی نماینده رهبر در سپاه پاسداران هم صحبت از این کرده بوده که این دخالت نیست اگر مهندسی معقول و منطقی بشه انتخابات از سوی سپاه پاسدارا، که تلویحاً آقای خاتمی در همین گفته ها به اون هم انتقاد کردن. این مجموعه چه چیزی رو نشون میده درباره وضعیت آقای خاتمی نسبت به نهادهای تحت نظارت رهبر؟
آقای خاتمی از فردای انتخابات 22 خرداد 88 در حوزه همین گفتمانی جنبش سبز قرار گرفت، عملا در کنار آقایان موسوی و کروبی، هرچند با کاراکتر و ویژگی‌هایی که خودشون دارن، ادبیاتی که ایشون دارن، خب حضور متفاوتی داشت، اما تا حالا حضورش رو در کنار اون فضایی که معترض هست به نتایج انتخابات 88 و به حال نحوه مواجهه حاکمان اقتدارگرا با شهروندان معترض ایشون حفظ کرده. حضور معنیدار آقای خاتمی در کنار خانواده زندانیان سیاسی، در کنار زندانیایی که آزاد شدن، یا موضع گیری های ایشون در قبال آقای موسوی و کروی و خانم رهنورد، به نظر من وجه ممیزه رو بیشتر نشون داده، عریان کرده. این چیزی نیست که به حال پنهان باشد چشم بیت رهبر جمهوری اسلامی و اون جریان امنیتی نظامی رانتی حاکم. وقتی یک کنگره اصلاح طلبی اجازه برگزاری پیدا نمیکنه، وقتی که تاکید میشه به برگزار کنندگان که مثلا اعضای جبهه مشارکت که خب حزب اصلی اصلاح طلب هست اجازه حضور ندارن، یا حتی آقای خاتمی امکان حضور نداره، این تقریبا تکلیف انتخابات آتی و فضای سیاسی موجود رو مشخص کرده و تمرکز ایشون بر استانداردهای انتخابات آزاد، سالم و عادلانه و اینکه باید یک شرایطی مهیا باشه، که از جمله اینها رو در بیانیه مشهورشون ایشون در قبل از انتخابات مجلس نهم هم ابراز کردن، عملا بازخوانی همون مواضع آقای میرحسین موسوی هستش، یا به تعبیری تاکید بر مواضعی است که 3 دهه هست نیروهای اصلاح طلبی در ایران ابراز کردن. مشابهت سازی من میکنم با همون شروطی که نهضت آزادی ایران مرحوم مهندس بازرگان از سال 60 تا سال 72 که مهندس بازرگان در قید حیات بود در 4 انتخابات مکرر تاکید داشت، و البته در 2 انتخابات اون آقای مهندس بازرگان خودش رو در معرض داوری شورای نگهبان قرار داد، در 2 انتخابات نه، کنار کشید و در همون حوزه گفتمانی جامعه مدنی ایستاد. این به نظر میرسه که آقای خاتمی در انتخابات آتی هم یک چنین رویکردی رو انتخاب کردن که البته خوشایند برخی از لایه‌های اصلاح طلبی نیست، اما بیگمان کسانی که باور دارن به فضای جنبش سبز و ادامه دارن میدن مطالبات آقای موسوی کروبی رو، من گمان میکنم خیلی همدل باشن با آقای خاتمی و از این رویکرد خوشحال.
آقای نگهدار، آقای محمد خاتمی هیچگاه از دادن رأی پرهیز نکردند، چنان که خیلی از رهبران سیاسی جمهوری اسلامی ایران چنین کاری رو نمی‌کنند، ولی مسئله نامزد معرفی کردن مطرحه. از این گفته‌های تازه آقای خاتمی چه برداشتی رو میشه کرد؟ آیا زوده که نتیجه گیری بشه، یا اینکه الان میشه به یه تفسیری رسید درباره اینکه رفتار انتخاباتی این رگه از اصلاح طلبات خواهد بود و واکنش رگه های دیگه چی هست؟
برداشت هایی که فعالین سیاسی یا ناظران امور یا تحلیلگران از وضعیت موجود ارائه می دهند البته یکسان نیست. اشاره می کنم به صحبتی که آقای خامنه ای مطرح کردن در زمینه نقد کسانی که تأکید دارن بر شعار انتخابات آزاد. واکنش تحلیلگران در سنجش اینکه چه امکانی برای حضور کدام نیروها در صحنه سیاسی مساعد هست کاملا متفاوت بود. خود آقای خاتمی اشاره میکنه به سخن آقای خامنه ای و میگه رهبر جمهوری اسلامی هم تأکید کرده که انتخابات معلوم است که باید آزاد باشد و در مورد سلامتش هم تعهد کرده که پیگیرانه ادامه خواهد داد. یعنی به نوعی سخن را دلیلی بر شنیدن صدای معترضانی که به انتخابات قبلی معترض بودند تلقی میکنه، و خیلی از فعالین دیگه به خصوص در رسانه‌های اینترنتی کاملا برعکس یک جوری این سخن را تعبیر کردند که به معنای این بود که آب پاکی به روی دست کسانی که فکر میکردند تغییری در رویه رهبر جمهوری اسلامی به وجود آمده ریخته شد. من فکر میکنم هنوز تا این لحظه که ما با هم صحبت میکنیم تکلیف انتخابات آتی روشن نیست، و این قبل از این که به این معنا باشه که حاکمیت به نوعی داره راه رو برای شرکت اصلاح طلبان در انتخابات نمیبنده یا باز نگه میداره، به این معناست که گروه بندی های درون حاکمیت قادر نیستند راه حلی برای انتخابات آتی پیدا بکنند. هر نوع راه حلی برای انتخابات آتی پیامدهایی خواهد داشت که مورد طب و مورد علاقه برگزار کنندگان انتخابات نیست. و من در پایان این دور از صحبت خودم میخوام روی این نکته تاکید بکنم که رسیدن اصلاح طلبان به اجماع در مورد اینکه چه کسی و با کدام برنامه میتواند معرفی بشه به جامعه و حکومت برای شرکت اون فرد با اون برنامه، قبل از اینکه بستگی داشته باشه به فشارهای حکومتی، بستگی داره به علاقه، درایت، تدبیر و توانمندی حلقه های مختلف اصلاح طلبی برای اینکه به این اجماع برسن.
آقای شریعت مداری، اگر چنان که محمد خاتمی ذکر کرده شرایطی فراهم بشه برای اینکه اصلاح طلبا بتونن رأی معنیدار خودشونو بدن، اون وقت واکنش نیروهایی که خارج از دایره حاکمیت هستند به مواضعی مثل مواضع محمد خاتمی چیه؟ یا اینکه هنوز زوده که چنین پرسشی اصلا مطرح بشه؟
سابقه انتخابات در جمهوری اسلامی این بار را به رأی دادن یا ندادن تحمیل میکنه که رأی افراد شاخصی مانند آقای خاتمی، نه رأی به کاندیداهای ارائه شده، که بیعت با ولی فقیه یا استنکاف از بیعته و این واقعیته که برای اونها این تصمیم گیری رو بسیار سخت میکنه. یعنی آقای خاتمی در تصمیم گیری خودش نه فضای سیاسی موجود و نه پایگاه اصلاح طلبان و روی کرده جدید جامعه محور خودش بر روی دوشش سنگینی میکنه، بلکه این واقعیت که با استنکاف از رأی دادن در مقابل ولی فقیه قرار خواهد گرفت و جزء نیروهای محسوب خواهد شد که دیگر هیچ مقطع مشترکی با نظام جمهوری اسلامی که ولی فقیه همه اون رو از آن خودش میدونه و هرچند نیست نخواهد داشت. امروز اصلاح طلبان که دیگر از لحاظ مفهومی چیزی در گفتمان اصلاح طلبی ندارند و فقط یک هویت برای اونها باقی مونده، یا باید به مفهوم اصلاح طلبی یعنی روی کرده به خواستهای جامعه برای گذار مسالمت آمیز از استبداد به دموکراسی روی بیاورند و سیاست های جامعه محور پیش بگیرند و این ریسک رو به جام بخرند که موقعی که رأی دادن تغییر مهمی در فضای سیاسی ایجاد نکنه در مقابل ولی فقیه بایستند و به او نبگویند و برای برآورده چنین شرایطی هنوز زوده، به خاطر اینکه این انتخابات قابل پیش بینی نیست، ولی داشتن چنین جرأتی و داشتن چنین اراده‌ای خواست مردم از چهره‌های شاخصی مانند آقای خاتمی است و این تصمیم برای ایشون تصمیم آسانی نیست، برای اینکه به نظامی که عمری به آن دل باختند و جوانی در پای اون گذاشتند و خوب و بد اون در کارنامه اونها ثبته، باید یا یک بار علاوه بر اینکه نظام به اونها پشت کرده اونها هم به نظام پشت کنند و با آقای خامنه ای، یا باید به جان بخرند که به تدریج پایه های خودشون رو به جز اندکی که به هر صورت و در هر شرایطی حامی اونها خواهند بود از دست بدن. و به گمان من اگر چنین تصمیمی رو مجبور بشن بگیرن، در هر صورت یعنی در صورت شرکت در انتخابات یا عدم شرکت در انتخابات، یک پارچه نخواهند.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای کاظمیان، جمع‌بندیتون رو ارائه بدین در مورد تأثیر حرفای محمد خاتمی بر روی شرایط پیش از انتخابات. با توجه به تمایزی که نظر شما داره، فکر میکنین با نظر آقای شریعت مداری که الان گفتن و آقای فرخ نگهدار قبلشون،
با توجه به اینکه به هر حال آقای خاتمی شرایط موجود رو در فاصله محسوس ارزیابی کردن با اون لوازم انتخابات آزاد و سالم، طبیعتاً هر نامزدی که خودش منتسب کنه به حوزه گفتمان اصلاح طلبی نمیتونه پشتوانه اجتماعی معنیدار داشته باشه. مثلا حتی کسی مثل آقای عارف میگه که اگر بتونم 10% افزایش بدم میزان مشارکت رو در انتخابات، حاضر میشم و دنبال گرم کردن انتخاباتم. این تعبیر خود ایشون هست به طور دقیق. ولی اگر آقای خاتمی که به عقیده من در حال حاضر محبوب ترین چهره سیاسی در ایران هستن و تنها کسی است که میتونه تغییر معنیدار ایجاد کنه در میزان مشارکت مردم در پای صندوق‌های رأی، البته به جز آقای موسوی و کروبی که در هستن، ایشون اگر بخوان حضور پیدا کنن در انتخابات، باید توضیح بدن به مردم که چطور میشه در انتخاباتی مشارکت کرد که دو نامزد قبلی اون در حصر و حبس هستن، چطور میشه در انتخاباتی شرکت کرد که خب میلیون ها شهروند بهش معترض شدن، حضور اونها در پای صندوق های رأی در سال 88 مورد خیانت و تجاوز دستگاه سرکوب حکومت قرار گرفت و بی‌اعتنا به اعتراض پرسش اونها روندهای رسمی طی شد. حضور آقای خاتمی اگر بدون پشتوانه اجتماعی صورت بگیره و نتونه نیروی اجتماعی رو بسیج کنه که خودش تحمیل کنه در شکل برگزاری انتخابات به حاکمیت، اون هم بی‌ثمر خواهد بود. من گمان میکنم که مفتنی بر همین مفروضات است که اساساً آقای خاتمی هم هیچ رغبتی به حضور در انتخابات نشون نمیدن به عنوان یک نامزد. آقای خاتمی مداری از رفتار سیاسی رو انتخاب کردن که فاصله داره به اون چیزی که آقای موسوی و کروبی اتخاذ کردن. به خاطر این من شخصاً به عنوان ناظر احساس رضایت میکنم اگر همین که ایشون نامزد نشن در انتخاباتی که فرمایشی و نمایشی هست، همه افکار عمومی در داخل و خارج متوجه بشن که اون چیزی که در ایران گذشته فقط یک نمایشی هست و به تعبیر آقای موسوی تلاش اقتدارگرایان برای شکل‌دهی یک کره شمالی با وضعیت دموکراسی در ایران.
آقای نگهدار، شما با پیشنهاد رفتار انتخاباتی آقای کاظمیان برای آقای محمد خاتمی و حامیانشون موافقین که چه نوع باشه چه نوع نباشه در انتخابات آینده؟
پیشبینی و ارزیابی آقای کاظمیان از وضعیت سیاسی به نظر من در نهایت بخش سیاه آینده‌ای که ممکنه پیش روی ایران قرار بگیره نظر ایشون قرار میگیره، یعنی تصوری که از پیامدهای این انتخابات خواهند داشت. اگر ما بخواهیم تمام امکانات تأثیرگذاری مثبت بر شرایط سیاسی کشور رو به خصوص وقتی با به قول آقای خاتمی با چالش‌های بزرگ بین‌المللی مواجه هستیم سیاه‌ترین سناریو رو تصویر بکنیم، اون سناریویی است که مجموعه طیف‌های اصلاح طلب نومید هستند و حاکمیت هم از رسیدن به یک توافقی برای برگزاری رقابت جدی بین گروه‌بندی‌هایی که شدیداً با هم درگیر هستند عاجز میمانه و در آخرین لحظه رهبر تصمیم میگیره که فلان فرد به هر به ضرب و زور تحمیل به ملت بشه و پیامد این انتخابات چه در عرصه روابط بین المللی چه در عرصه روابط دولت ملت فاجعه بزرگ برای کشور رو من تردید ندارم که رقم خواهد زد. و اگر تفاوتی در زاویه نگاه به صحنه سیاسی بین اون چه که من گفتم و آقای کاظمیان گفت بخوایم جستجو بکنیم، البته علاوه بر این که طیف وسیع از دیدگاه ها و نقطه نظرها اشتراک نظر وجود داشت چه بین صحبت های آقای کاظمیان با من و آقای شریعت مداری با من، اون نقطه تفاوت را اگر شما بخواید انگشت بگذارید امکاناتی به نظر من هنوز باز هست و منشأ این امکانات هم شکاف های درون حکومت و میزان آگاهی سیاسی نهفته در جامعه هست که ما رو از توسل به بدترین گزینه یا پذیرش بدترین گزینه که تحریم و یک حکومت ناثبات در آینده هست از این یک کمی دور میکنه. در مورد صحبت هایی که آقای شریعت مداری گفتند در این مورد هم من فکر میکنم ایشون یک ایراد ساختاری در درون نظام جمهوری اسلامی ایران به درستی میبینند که اون ایراد باعث میشه که با معیارهای شناخته شده بین‌المللی در مورد روابط انتخابات آزاد سازگاری نداشته باشه و اون چی که محصول این انتخابات خواهد بود یک چیزی که قابل پذیرش برای طیف وسیعی از نیروهای سیاسی باشه نیست. از نظر من جمهوری اسلامی ایران از ابتدای تأسیسش تا امروز با این تنگناها مواجه بوده، ولی ظرفیت‌هایی چه در درون نظام چه در درون جامعه همواره وجود داشته که امکان گشایش فضای سیاسی، امکان مشارکت بیشتر، امکان برگزاری انتخابات پرشور با حضور اکثریت جامعه رو از بین نبرده. این امکانات اکنون تضعیف شده به دلیل حوادثی که پیش آمده. همچنان میتوان برای تغییر رفتار حاکمان با قانون و با مردم و با مخالفان تدبیرهای از سوی مخالفان سنجیده بشه که مؤثر واقع بشه و فضای کشور رو بتونه تغییر بده.
آقای شریعت مداری، چونان که آقای فرخ نگهدار میگن امکان تغییر رفتار حاکمان در شرایط پیش از انتخابات برای فراهم کردن زمینه یه انتخابات حالا سالم هست، یا اینکه اونچنان که آقای کاظمیان میگن شما که ممکنه که فکر کنید که یه خطر بزک کردن نظام هست؟
نه خیر، من تفاوتم رو با دو گوینده محترم باید اینجا تأکید کنم و اون این هست که درست است که رفتار حاکمان ممکن است در فضای انتخاباتی آینده تغییر کنه، ولی این نه به علت اراده اونها بر تغییر بلکه به علت جبریست که به اونها تحمیل میشه. حاکمان فصل الخطاب خودشون رو از دست دادن و این تغییر اراده تمرکزی نداره. این شرایط سیاسی جهانی، شرایط سیاسی داخلی است که این تغییر رو به اونها ممکن است تحمیل کنه. بنابراین و به این دلیلی که گفتم، اولا انتخابات رقابتی به معنی رقابت جناح‌های داخلی نظام امری است منتفی. انتخابات آینده یا فرمایشی است یا چنانچه از هم اکنون پیداست گفتمان انتخابات آزاد و منصفانه با معیارهای بین المللی و نظارت نیروهای بیطرف گفتمان برتر است و موضوع انتخابات آتی دو محور خواهد داشت، یکی اتکا به انتخابات آزاد و منصفانه و دیگری چالش بر حول مذاکره با آمریکا و رفع تحریم ها. و این است که جامعه سیاسی ایران و جامعه حکومت هر دو را پولاریزه خواهد کرد به هیچ وجه صحبت آقای فرخ نگهدار عملی نیست، به این معنا که دیگر بازگشت به انتخابات رقابتی و تجدید فضای گذشته ممکن نیست. ولی اون که آقای کاظمیان میگن یک سناریوست و ممکن است حکومت زورش نرسه و جامعه درش نشاطی پیدا بشه، انتخابات آزاد و منصفانه فرادستی پیدا کنه و حداقل پیش شرطهای انتخابات آزاد در محدوده مهمی مانند آزادی زندانیان سیاسی، آزادی مطبوعات و آزادی تحزب به مراتبی از توفیق خودش دست پیدا کنه. ولی به هر صورت اون که آقای نگهدار میگن از لحاظ تاریخی زمانش سپری شده و اگر با ملاکیشون نگاه کنیم آقای خاتمی هم دچار رادیکالیست و تندرویست و باید مقداری آرامتر حرکت میکرد.
با سپاس از شما آقای حسن شریعت مداری، آقای فرخ نگهدار و آقای مرتضی کاظمیان و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
و سگی تر میکنه با بوغش این صبح سگی رو، من دارم فکر میکنم کجا جا بدم یه زندگی رو، به رنگ آسمون دودی شب یه بانت پارک جلوی در، قراره که خرت و پرتا ببره یه خونه از این کوچیک‌تر، لباسا و عکسای نم خورده، چند تا ساز و سیدی خشدار، موسیقی از بنان تا باب دیلن، فیلم از گلستان تا گدار، توی کارتون از چوبک تا گرکی، توی کارتون از خویی تا برشت، حتی مزخرفات کوهلی و یاد یکی که روش چرتی نبرد، میدونم هرچی که می نویسم کسی نمی خوندش جز خودم، حالا این دوتا کارتون از این و کجای این خانه جا بدم، میدونم هرچی که می نویسم کسی نمی خوندش جز خودم، حالا این دوتا کارتون از این و کجای این خانه جا بدم. یه جای کار که باید بلنگه، دوتا کارتون پاره، بوق و عربده یه طرف میگه دیگه واسه این دوتا جا نداره، دوتا کارتون شعر و مقاله و تحت تیاتر و رمان بی جواز، دوتا کارتون کاغذ گاهی کنه یه اونچه روندنه یه کله غاز، میدونم هرچی نویسم کسی نمی خوندش جز خودم، حالا این دوتا کارتون از اینو کجای این بانه جا بدم، میدونم هرچی که می نویسم کسی نمی خوندش جز خودم، حالا این دوتا کارتون از اینو کجای این بانه جا بدم. واسه دلداری من میگه بریزشون تو خاک روبه، کمک راننده میگه کارتونش به درد میخوره، آی مهندس برای کار خوبه، نوشته هم واسه آدم هاییست این راننده یه در به در، تو سطل خاک روبست و من حالا آرم میرم به یه از خودم، حالا این دوتا کارتون هزینه و کجای باید جا بدم.
تازه ها از رادیو فردا.
یان فلمینگ، نویسنده مجموعه داستان‌های مشهور جیمز باند، این بار خود سوژه یک اثر تلویزیونی شده است. این اثر درام با بازی دومینیک کوپر در نقش یان فلمینگ ساخته می‌شود و قرار است در 4 قسمت از شبکه بریتانیایی بی اسکای بی پخش شود. داستان این سریال در دوران جنگ جهانی دوم می‌گذرد، زمانی که فلمینگ جوان و خوشگذران وارد نیروی دریایی بریتانیا شد و در مأموریتی مخفیانه علیه نازی‌ها شرکت کرد. همین تجربه جنگ جرقه شخصیت یک جاسوس بریتانیایی به نام 007 را در ذهن فلمینگ به وجود آورد. فلمینگ نخستین داستان جیمز باند را با نام کازینو رویال در سال 1953 نوشت. سریال زندگی این نویسنده مشهور توسط مت واید کراس کارگردانی می شود و قرار است تا اواخر سال میلادی 2013 آماده پخش شود.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
چهار ساعت،
هفت روز،
هفت شب،
تازه ترین خبرها،
بهترین ترانه ها،
رادیو فردا همیشه با شماست.
گلکی تنها به روی گونه های تو نشست، شب دم غم ها نگاه، چشم راه تو دستای بی پناه تو، سایه سرد تنهایی سنگین رو نگاه تو.
لیلا تو که جنس بهاری، گل عشق واسم یاری، نگو دوستم نداری. لیلا توی این دور سمونه دیگه هیچ کس نمیتونه مثل ما عاشق بمونه.
نم نم گریه بارونم و شبهای پریشونم و لیلی از تو چه پنهو دلم گرفت به بیرونم.
دل دریایی پر خونم و تو این دل داغونم و از عشق تو پیرونم، توی لیلی و مجنونم.
توی خدا لیلا تنها
تو دل من با بیلام،
دست خودت سپردم
چشمی به رنگ دریا.
توی خدا لیلا تنها
تو دل من با بیلام،
دست خودت سپردم
چشمی که رنگ دریا.
دیشب توی یک رویا دیدم گلکی تنها بروی گونه های تو، نشست شامم غم ها نگاه، چشم راه تو دستای بی پناه تو، سایه سرد تنهایی سگین رو نگاه تو.
لیلا تو که از جنس بهاری، گل عشق واسم یاری، نگو دوستم نداری. لیلا توی این دور زمونه دیگه هیچ کس نمیتونه مثل ما عاشق بمونه.
نم نم گریه بارونم و شبهای پریشونم و لیلی از تو چه پنهو دلم گرفت به بیرونم.
دل دریایی پر خونم و تو این دل داغونم و از عشق تو پیرونم، توی لیلی و مجنونم.
توی خدا لیلا تنها
تو دل من با بیلان،
دست خودت سپردم
چشمی که رنگ دریا.
توی خدا لیلا تنها
تو دل من با بیلان،
دست خودت سپردم
چشمی که رنگ دریا.
وای خدا لیلا تنها، دست خودت سپردم. وای خدا لیلا تنها
تو دل من با بیلان،
دست خودت سپردم
چشمی که رنگ دریا.
اگه وقت ندارین به ما زنگ بزنین یا ایمیل بفرستین، میتونین در هر جایی که باشین سریع و ارزون به ما اسمس بزنین با این شماره 2042-06-03-87-41-50.
ترانه های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 3.
اینجا تهرانه میدون آزادی، اینجا همه هم دیگر رو دوست دارن از هر رنگ و هر نژادی. نشد موزیک و سینما مدر نشه به تاریخ ما، اینجا همه چی خوش رنگه، این رنگی هن اینجا آدم ها. اینجا سلامتی جاریه، ورزش یه کار اجباریه، اینجا به کسی میگن معتاد که زبونم لازیگاریه. اینجا زمین بخوری کسی بد نمیخنده، اینجا همه پرن کسی خالی نمیبنده. بخوای رشته بده به کسی تو ادارهاش، لبشو میگزه میگه شرمنده. پر از افتخاری تهران، همیشه بهاری تهران، همه خوب شروع کردی بگو دیگه چی داری تهران. پر از افتخاری تهران، همیشه بهاری تهران، همه خوب شروع کردی بگو دیگه چی داری تهران. از اینجا رفته اینجا پر از خوشحالیه خیابونا خلوت پر حس آرامش من عاشق تهرانم خدایا میخوامش جیبا پر پولن همه شنگولن از آینده بکن که بترسن یه لبشون شاد یه لبشون خنده از آینده بکن که بترسن بلش دو نره دلاشون گرمه خدا این مردم از چیزی بکن که بترسن
شنونده ترانه شماره 3 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. تهران نام این ترانه است، کاری از سینا حجازی. برای رای دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر بهمن ماه، شماره ترانه رو از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید. این رادیو فرداست که همراه شماست.
Oh, oh, oh.
بر روی خط فردا.
آقای سایی ولی خامی میپرسیم کدوم انتخابات آزادی نبوده؟ اون انتخاباتی آزادی نبوده که پشفندش بگیر و ببر سایی نختیم. انتخابات 4 سال پیش ریاست جمهوری عرص مردم چی بود؟ میگفتن رأی ما کن.
آقا نکنه رادیو فردا هم پارتی بازی فقط پیامای فامیلاتون رو پخش میکنیم.
نمایندگان مجلس که اسم زندان اوین رو هتل اوین میخوان بذارن، چرا خودشون با خانواده چند ماهی رو در هتل اوین سفری نمی کنن؟
صدای شما صدای فرداست.
Shut up.
تازه های جهان دانش.
ضربه روحی در کودکی باعث خشونت در بزرگسالی می شود. در آزمایش‌های پیشین ثابت شده بود که خشونت فیزیکی یا روحی بذر خشونت را در روح کودکان می‌کارد. جزئیات و چگونگی این وضع اکنون با تحقیقی بر موش‌های آزمایشگاهی روشن شده است. دانشمندان سوئیسی اخیراً نشان داده‌اند که کارکرد بخش پریفرانتال کارتکس مغز چه در انسان و چه در موش تحت تأثیر خشونت ضعیف‌تر می‌شود. تضعیف این بخش از مغز باعث می‌شود که شخص کمتر قادر به کنترل رفتار خشونت‌بار خود باشد. پژوهشگران همچنین توانستند ژن عامل این تغییر را بیابند که در موش‌های آزمایشگاهی کم سن تحت تأثیر خشونت فعال‌تر از دیگر موش‌هاست. غیر فعال کردن این ژن باعث کاهش رفتار خشونت‌بار موش‌ها در بزرگسالی می‌شود، امری که به محققان امیدی تازه برای درمان ژنتیک رفتار خشونت‌بار انسان‌ها بخشیده است.
چه زیباست دور روی تو، آفرین به آخرین شاهکار روی تو، توی اوج سادگی چه زیبا. آه چه بد زخمیه که فردا کیست هم آغوش تو، آه که این لعنتی این قرص های افسردگی رنگ به رنگ داز به داز به باد داد تو، نرم ترین حادثه چه زیباست دور روی تو، آفرین به آخرین شاهکار روی تو، توی اوج سادگی چه زیبا.